بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل اصلاح حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 127، صفحه 316، تاریخ 31 شهریور ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوث الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قيل دلالتها واضحة وفيها أنها غير ظاهرة، فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء فإما أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك من قدر عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله، فالمعنى أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال. بحث در نقل قول اصولیین در شبهه تحریمیه در صورت فقدان نفس بود. عرض شد در شبهه تحریمیه شک داریم این شیء حرام است یا نه. اصولیین براءت جاری میکنند، تمسک کردند برای اجراء براءت به ادله اربعه، از آیات قرآن گفتیم 6 آیه رو مورد استدلال قرار دادند. آیه اول رو اشاره کردیم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. مستدل می گفت مای موصوله به معنای حکم است و تکلیف است و آتاها به معنای بلغها و اعلنها. نتیجتاً معنای آیه چنین می شود لا یکلف الله نفسا به تکلیف الا تکلیفا قد بینها. سلام. خداوند انسان رو مکلف به تکلیف قرار نمی دهد مگر این که اون تکلیف را بیان کرده باشد. نتیجه گرفتیم که اگر تکلیفی بیان نشده بود انسان مکلف به آن تکلیف نمی باشد و معنای براءت هم همین بود. شک داشتیم مکلفیم به تکلیف حرمت شرب توتون یا نه، اصالت البراءه میگوید مکلف نیستی. پس این آیه شریف دلالت میکرد بر براءت. سلام. شیخ انصاری در جواب میفرمایند در این آیه شریف چهار احتمال و چهار تفسیر است که بر طبق دو تفسیر این آیه ربطی به براءت نداره و بر طبق دو تفسیر این آیه شریفه مناسب با بحث براءت می باشد، لکن این دو تفسیر تالی فاسد داره و اشکال داره. حالا قبل از این که این چهار تفسیر رو ذکر کنیم، باز دو مقدمه کوتاه رو اشاره می کنیم وارد ذکر این تفسیرها می شد. مقدمه اول، در معالم خونده ایم که تکلیف همیشه به فعل انسان تعلق می گیرد. یجب قراءت الصلاة، خوندن نماز واجبه که قراءت فعل انسان. یا یحرم شرب الخمر، که آشامیدن شراب که فعل انسان باشه حرام است. پس تکلیف سلام علیکم به فعل انسان تعلق میگیره. لذا اگر شما در جایی دیدید که تکلیف به عین خارجی تعلق گرفته بود، شما اونجا باید یک فعل رو در تقدیر بگیرید. مثلا حرمت علیکم المیتتو، اینجا حکم به عین خارجی تعلق گرفته، میته بر شما حرام است. اینجا گفتن باید یک فعل در تقدیر بگیرید، فعل مناسب. حرمت علیکم اکل المیته، یا حرمت علیکم امهاتکم، باز اینجا گفتن فعل مناسب باید در تقدیر بگیرید. حرمت علیکم نکاح امهاتکم. پس مقدمه اول این شد، هر جا حکم شرعی تعلق گرفت به عین خارجی، ما باید فعل مناسب رو در تقدیر بگیریم. یک مقدمه. مقدمه دوم، در بین مسلمین اختلاف است که آیا مولای حکیم ممکن است ما رو مکلف کند به تکلیف غیر مقدور یا نه. یه تکلیفی که در تحت قدرت ما نیست، مولای حکیم میتونه ما رو مکلف کنه به این تکلیف یا نه؟ در این مسئله علمای شیعه و معتزله میگن تکلیف به غیر مقدور ممکن نیست، این خلاف حکمت مولاست. لکن علمای اشاعره میگویند تکلیف به غیر مقدور ممکن است ولی واقع نشده. ممکن خدا ما رو به امر غیر مقدور تکلیف کنه لکن خدای کار رو نکرده، واقع نشده این تکلیف. این دو تا مقدمه. بعد از این دو مقدمه وارد اصل بحث میشیم. گفتیم در آیه شریف چهار تفسیر است، چهار احتمال. اما احتمال اول بگیم مای موصوله در آیه شریف به معنای مال و ثروت است. و آتاها یعنی اعطاها. بعد معنای آیه چنین میشه لا یکلف الله نفسا الا بمال اعطاها. خدا به انسان تکلیف نمی کند که از مال و ثروتش انسان انفاق کنه سلامت و در راه خدا بدهد مگر به اون اندازه‌ای که خدا به انسان ثروت داده. یعنی معنای آیه چنین است که انفاق باید به اندازه ثروت انسان باشه، اندازه امکانات انسان باشه. خوب دقت کنید، شاهد و مؤید این تفسیر چیست؟ می‌فرمایند صدر آیه است. صدر آیه رو نگاه کنید، بحث در انفاق است. من قدر علیه رزقه، کسی که زندگی برش سخت شده، من قدر علیه رزقه، کسی که زندگی برش سخت است، فلینفق مما آتاه الله، او هم انفاق کند از همون مقداری که خدا بهش داده، به قدر امکاناتش او هم انفاق رو ترک نکند. بعد خداوند فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند بیشتر از امکانات انسان به انسان پیشنهاد انفاق نمی کنه. این احتمال اول. نه دیگه از اون امکاناتی که داره در راه خدا بده، به مناسبت امکاناتش در راه خدا صدقه بده، انفاق. فقیر به اندازه امکاناتش، مما آتاه الله، نه ما آتاه الله، مما، من تبعیضیه خلاصه. خب دقت کنید، در این احتمال ما باید یک کلمه ای رو در تقدیر بگیریم تا این احتمال درست بشه، چون ظاهر آیه چنین شد، لا یکلف الله نفسا الا مالا اعطا، الا مالا اعطا، مال ثروت به جای مای موصول. حالا دقت کنید، اینجا تکلیف به عین خارجی تعلق گرفته، به مال، و این درست نیست طبق مقدمه ای که ما گفتیم. باید یک کلمه انفاق یا دفع رو در تقدیر بگیریم، بگیم لا یکلف الله نفسا الا دفع مال اعطاها، یا الا انفاق مال اعطاها، الا دفع مال اعطاها، یا الا انفاق مال اعطاها. خب طبق این تفسیر واضح و روشن است که آیه مربوط به انفاق است و ربطی به براءت نداره. این یه احتمال. و اما احتمال دوم، احتمال دوم این است که مراد از موصول رو مال و ثروت نگیریم، بلکه مطلق الفعل بگیریم. و کلمه آتاها رو به معنای اقدرها بگیریم که از قدرت مشتقه، که آیه چنین میشه، لا یکلف الله نفسا به فعل الا فعلا اقدرها، معناش چیه؟ یعنی خدا تکلیف نمی کند انسان رو مگر به کاری که تحت قدرت انسان است. خداوند انسان رو به کار غیر مقدور تکلیف نمی کند، و به عبارت دیگه مفاد آیه چنین است که یکی از شرایط تکلیف همان قدرت است، و قدرت شرط تکلیف است. به چه قرینه شما مای موصوله رو به معنای فعل گرفتید و آتاها رو به معنای قدرت گرفتید؟ می‌فرمایند به قرینه تکلیف لا یکلف، کلمه تکلیف در آیه آمده و ما شیعه معتقدیم تکلیف باید مقدور انسان باشه، تکلیف به غیر مقدور محال است. این هم تفسیر دوم. بر طبق این تفسیر باز این آیه ربطی به براءت نداره، خداوند در این آیه می فرماید شرط تکلیف قدرت است و به عبارت اخرى تکلیف به غیر مقدور محال است. شرب توتون فعلش هم مقدور انسانه و ترکش هم مقدور انسانه. پس بنابراین این آیه ربطی به بحث شرب توتون نداره، ربطی به بحث براءت نداره. آیه میگه تکلیف به غیر مقدور محال. این احتمال دوم شیخ انصاری میفرمایند از احتمال اول ظهورش بیشتر. چرا؟ چون در احتمال اول در آیه شریفه لازم بود یک کلمه ای رو در تقدیر بگیریم، ولی در این احتمال دوم ما تقدیر نمیخواهیم، کلمه ای در تقدیر گرفته نمیشود. و ضمناً اگر ما احتمال دوم رو بگیریم شامل تفسیر اول هم می شود. یعنی خداوند می خواد بفرماید تکلیف به امر مقدور جایز است و انفاق کردن هم برای انسان مقدور است و میسور است. پس خدا میتونه به انسان تکلیف کنه که ای انسان به قدر طاقتت صدقه بده به انفاق، این هم تفسیر دوم. پس طبق این دو تا تفسیر معلوم شد آیه هیچ ربطی به بحث براءت نداره. این دو تفسیر رو بخونیم برسیم. و من الکتاب آیات، از قرآن اصولیین برای براءت استدلال کردن به آیات. منها قوله تعالی، یک آیه قول خداوند است لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند به هیچ کس تکلیف نمی کند مگر اون چرا که به او داده است. ما گفتیم که مستدل اینجوری عرض کنم که به این آیه استدلال میکنه، میگه مراد از ما یعنی حکم آتاها یعنی بلغها، لا یکلف الله نفسا الا حکما بلغها و بینها، خداوند به انسان تکلیف نمی کنه مگر حکمی رو که به انسان رسونده است. پس اگر حکمی به انسان نرسیده باشه، انسان تکلیف نسبت به اون حکم نداره. شک داری توتون حرامه یا نه، تکلیفش بهت نرسیده، مشکوکه، اینجا تکلیف نداری، بگو حرام نیست و مباح. این اصل دلیل بود. قیل دلالتها واضحه، صاحب مناهج فرموده دلالت این آیه واضحه است، احتیاج به عرض کنم که توضیح نداره. و فیه انها غیر ظاهرته، و در این استدلال است، این که این دلالت ظهور نداره. شما گفتین دلالتش واضح و روشنه، نخیر، دلالتش بر بحث براعت واضح نیست. چرا؟ فإن حقیقت الإيتاء، زیرا حقیقت معنای ایتاء اعطا است، یعنی دادن یک چیز به کسی. حالا وقتی ایتاء به این معنا بود، چهار احتمال در این آیه شریفه عنوان می شود، چهار تفسیر. تفسیر اول، فإما أن يراد بالموصول المال، یا مای موصوله مراد از این مای موصوله مال و ثروت است. لا یکلف الله نفسا الا مالا قد اعطاها، خداوند به انسان تکلیف نمی کنه به مال و ثروت، که پول و ثروت، پول و مال رو انسان در راه خدا انفاق کنه، مگر اون مالی که در دست انسان است، یعنی مگر به اندازه وسع انسان. یک احتمال. خب شما به چه قرینه مای موصوله رو به معنای مال و ثروت گرفتین؟ مثلا به قرینه صدر آیه، به قرینه قولی تعالی قبل ذلک، به قرینه قول خداوند قبل از این جمله، من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که سخت است در اون رزقش، زندگی سخته، او هم انفاق کنه از اون چی که در دست داره، او هم از همون امکاناتی کمی که داره در راه خدا انفاق کنه، تا بعد خداوند برکت و وسعت در رزق رو به زندگی او عنایت کنه. پس معنای آیه چنین است، ان الله سبحانه لا یکلف العبد، خداوند تکلیف نمی کند عبد و بنده را، الا دفع ما اعطی من المال، کلمه دفع رو که ما در تقدیر گرفتیم، مگر دادن و انفاق کردن اون چرا که عطا شده به او از مال. یعنی خداوند به انسان تکلیف میکنه مالی رو که خدا به او عطا کرده از اون مال صدقه بده. این یک احتمال. ما از خارج گفتیم در این احتمال باید کلمه دفع رو در تقدیر بگیریم، و الا تکلیف تعلق گرفته به مال که عین خارجی باشد، و در مقدمه گفتیم تکلیف هیچ وقت به عین خارجی تعلق نمیگیره، تکلیف به عرض کنم فعل انسان تعلق میگیره. این یه احتمال. بر طبق این احتمال معلوم شد آیه مربوط به انفاق، ربطی به بحث براعت نداره. بله، احتمال دوم، و اما ان یراد نفس و فعل شیء او ترکه، یا اراده شود از این مای موصوله خود فعل شیء یا ترک، یا ترک یک شیء. یعنی ما بگیم لا یکلف الله نفسا بفعل و ترکن الا فعلا و ترکن قد اقدرها، خداوند به انسان تکلیف نمی کند به فعل شیء و یا ترک کردن یک شیء، مگر فعل و ترکی که در تحت قدرت انسان باشه. خب شما به چه دلیل مای موصوله رو به معنای فعل و ترک گرفتید؟ به قرینت ایقاع تکلیف علی، به قرینه واقع شدن تکلیف بر او. لا یکلف الله نفسا، همیشه تکلیف به فعل انسان تعلق میگیرد، فعلی که مقدور باشه. خب وقتی مراد از مای موصوله فعل شیء بود، اون آتاها هم کنایه از قدرت است. پس اعطا نمودن اون فعل را، خداوند فرموده آتاها اعطاها، این کنایتون عن الاقدار علیه، کنایت از قدرت داشتن انسان بر اون فعل. فتدلو، پس این آیه شریفه دلالت می کند علی نفی تکلیف به غیر المقدور. آیه شریفه دلالت می کند که تکلیف به غیر مقدور منفی است، خداوند انسان رو به امر غیر مقدور تکلیف نمی کنه. لا یکلف الله نفسا، خدا تکلیف نمی کند هیچ کس را، مگر به فعلی که قدرت داده از خدا بر اون فعل مکلف را. یعنی هر فعلی که تحت قدرت انسانه، خدا میتونه به اون فعل تکلیف کنه. کما ذکره و تبرسی، چنانچه شیخ تبرسی صاحب مجمع همین تفسیر رو در این آیه شریفه انتخاب نموده است، چنان که تفسیر اول رو فخر رازی در کتاب خودش انتخاب کرده. اینم تفسیر دوم تمام شد. و هذا المعنا اظهر و اشمل، این معنای دوم ظهورش بیشتره. چرا این معنای دوم ظهورش بیشتره؟ چون در معنای اول نیاز بود که ما یک کلمه دفع رو در تقدیر بگیریم، ولی در این معنا ما چیزی رو در تقدیر نمیگیریم، میگیم مراد از مای موصوله یعنی فعل و شی، دیگه هیچی لازم نیست ما در تقدیر بگیریم و عدم و تقدیر اولا من تقدیر. پس این معنای دوم ما کلمه دفع در تقدیر نمیگیریم، پس ظهورش بیشتره از این طرف. و دوم شامل اون معنای اول میشه، میفرمایند به خاطر این که معنای دوم یه امر کلی است، خداوند میفرماید من همیشه شما رو تکلیف میکنم به امری که مقدورتون باشه، انفاق کردن میسور و مقدور شماست، پس من که در صدر آیه شما رو تکلیف به انفاق کردم اشکالی نداره. لأن الانفاق من المیسوره، به خاطر این که انفاق کردن از اون چی که تحت قدرت انسان است، داخلون فی ما آتاه الله، این داخل است در اون چی که خدا به انسان قدرتش رو داده است. و کیفکان، خلاصه هر جور که باشه شما تفسیر اول یا تفسیر دوم رو که بگیرید، هر جور که باشه، یعنی تفسیر دوم شامل تفسیر اول بشود و یا نشود، این تفسیر دوم ربطی به بحث براءت نداره. در تفسیر دوم میگیم تکلیف به غیر مقدور محال است، تکلیف به غیر مقدور درست نیست، شرب توتون امر مقدوری است، فعلش و یا ترکش، بس ربطی به این آیه نداره. و کیفکان فمن المعلومه، اون چی که معلوم را واضح و روشن است، ان ترک ما یحتمل و تحریم، ترک شرب توتونی که احتمال تحریم می رود لیس غیر مقدوره، این غیر مقدور انسان نیست، این یک امر مقدور انسان است. از کجا میگید غیر مقدور نیست؟ میفرماین اگر این امر غیر مقدور می بود کسی درش نزاعی نداشت. همه علما، ما در مقدمه دوم بحثمون گفتیم، تمام علما چه اهل سنت چه شیعه، اشاعره غیر اشاعره، میگن تکلیف به امر غیر مقدور واقع نشده. اگر ترک شرب توتون غیر مقدور می بود دیگه هیچ کس نزاعی درش نداشت، همه میگفتن غیر مقدوره، تکلیف بهش واقع نشده، پس ما تکلیف نداریم. پس از این که بین علما اختلاف شده معلوم میشه که این امر مقدور انسان است. و الا لم ينازع في وقوع التكليف به، و الا نزاع نمی کرد در واقع شدن تکلیف به این ما یحتمل التحریم هیچ یک از مسلمان ها، و الا هیچ یک از مسلمان ها نزاع نمی کردن، همه میگن تکلیف به امر غیر مقدور واقع نشده. و نازعت الاشاعره فی امکانه، ولو اشاعره با ما نزاع دارن در امکان تکلیف به امر غیر مقدور، ولی در وقوعش که با ما نزاعی ندارن. پس اگر ترک شرب توتون امر غیر مقدور می بود همه می گفتن تکلیف بهش واقع نشده است، نزاعی درش وجود نمی داشت. از این که نزاع درش هست معلوم میشه این امر امر مقدوریست، پس بنابراین ربطی به تفسیر این آیه شریفه نخواهد داشت. نعم لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف. احتمال سوم همان احتمالی است که مستدل اون احتمال رو عنوان نمود. ما بگیم مراد از مای موصول تکلیف است، حکم است، و مراد از آتاها یعنی اعلنها و بلغها. خداوند انسان رو تکلیف نمی کند به حکمی مگر حکمی را که به انسان رسونده باشد. پس اگر حکمی نرسیده بود انسان تکلیف نداره. خب اینم معنای براءت است، اینم یه احتمال در آن. شیخ انصاری می فرماین این احتمال سوم با براءت مناسبه، لکن تالی فاسد داره و تالی فاسدش این است که اولا هیچ قرینه‌ای بر این احتمال ما نداریم. شما به چه قرینه‌ای کلمه آتاها رو به معنای تبلیغ و اعلام میگیرید؟ ما قرینه‌ای برش نداریم. ثانیا میفرمایند این تفسیر با صدر آیه منافات داره، یا به عبارت دیگه لازمش خروج مورد است. که آیه شریفه میخواد حکم انفاق رو بیان کنه، یه مرتبه خداوند به جای حکم انفاق بیاد حکم براءت رو بیان کنه. آیه در رابطه با انفاق، خداوند بیاد حکم براءت رو بیان کنه. این ذیل آیه با صدر آیه منافات داره. پس بنابراین احتمال سوم با براءت میسازه، حرام، لکن باطل است. این احتمال تالی فاسد داره. اینم احتمال سوم. و اما احتمال چهارم که دیگه خیلی احتمال واضح البطلان است، میفرمایند مراد از مای موصوله رو هم به معنای حکم بگیریم و هم به معنای مال و ثروت، به هر دو معنا، تا مورد آیه هم داخل باشه و کلمه آتاها رو هم به معنای اون انفاق هم به معنای اعطا بگیریم و هم به معنای تبلیغ بگیریم. خداوند تکلیف نمی کند انسان را مگر به مالی که به انسان داده است، مگر به حکمی که اون حکم رو به انسان رسونده است. می فرماین این تفسیر و این معنا هم اشکال داره. آقایون می تونن بگن اشکالش چیه یا نه؟ دیگه آقایون دیگه هست دیگه ندارن؟ همین مطلب بعد. خب می فرماین اشکال این تفسیر چهارم این است که لازمش استعمال لفظ است در دو معنا، و استعمال لفظ در دو معنا می فرماین آن هم دو معنایی که هیچ قدر جامعی بینشون نیست. یکی تکلیف است و یکی مال و ثروت هست که متعلق تکلیف باشه، یکی حکم است و دیگری متعلق حکم، و قدر جامعی بینشون نیست. این مستلزم استعمال لفظ است در دو معنا، به استعمال لفظ در دو معنا محال است و باطل. در پایان شیخ انصاری می‌فرمایند ممکنه کسی بگوید ما بر معنای سوم یک قرینه داریم، یه روایتی داریم در ذیل این آیه که از اون روایت میتونیم استفاده کنیم این تفسیر سوم را. شما نسبت به این قرینه چی میگید؟ روایت حدیث عبدالاعلاس از امام صادق. قبل از بیان روایت یه نکته کوتاهی رو اشاره میکنه و اون نکته این است که بحث شناخت و معرفت مهمترین بحث در اصول عقاید و جهانبینی اسلام است. یه بحث فلسفی گسترده است، در فلسفه جدید هم گفته شده تحت عنوان اپیستمولوژی ازش بحث میشه. یه بحث مهم است. شناخت و معرفت بر دو قسم است، یک شناخت اجمالی که اجمالاً بدونیم خدایی هست، این دنیا ثانعی داره، این رو میگن شناخت اجمالی، که این شناخت اجمالی فطری است و عقل انسان هم بهش حکم میکنه. یک شناخت. یک شناخت داریم شناخت تفصیلی، خصوصیات خالق چیه، صفات پیامبر چیست، خصوصیات روز قیامت چیه، بهشت و جهنم خصوصیاتش چیه. خب اینا هم یه نوع شناخت. این شناخت شناخت تفصیلی است و عقل انسان به تنهایی راهی به این شناخت ندارد. موضوع این شناخت رو باید شارع مشخص کنه. خداوند باید بفرماید، ما هم قبول کنیم. این رو میگن شناخت تفصیل. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه آقای عبدالعلا از امام صادق سوال میکنه هل کلف الناس بالمعرفه، آیا مردم مکلفن به شناخت، یعنی شناخت تفصیلی؟ امام صادق فرمودن لا علی الله البیان، مردم مکلف به شناخت نیستن، خدا باید بیان کنه. یعنی قبل از بیان خداوند مردم مکلف نیستن. بعد امام شاهد آوردن فرمودن لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. شما این آیه رو در کنار روایت بگذارید، اینجور نتیجه میگیریم که آیه شریفه مفادش این است که قبل از بیان و اعلام خداوند انسان تکلیف ندارد. شد تفسیر سبب. شیخ انصاری می فرمایند این روایت هم هیچ ربطی به تفسیر سوم نداره، بلکه این روایت درست مطابق است با تفسیر دوم. یعنی امام میخوان بفرماین موضوع شناخت، نه حکمش، دقت کنید، موضوع شناخت تفصیلی بدون توضیح خداوند یک امر غیر مقدور است و خداوند تا توضیح ندهد هیچ وقت انسان رو به امر غیر مقدور مکلف نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا ما اقدرها. خداوند انسان رو به امر غیر مقدور تکلیف نمی کنه. شناختم قبل از بیان خدا غیر مقدوره. پس بنابراین معلوم شد مؤیدی برای احتمال سوم نداریم، احتمال سوم شد باطل، احتمال چهارم هم شد باطل. یا احتمال اول رو در آیه میگیریم یا احتمال دوم، هر کدوم رو گرفتیم آیه ربطی به بحث براءت نداره. عبارت رو دقت کنید، نمانه از عبارت. نعم لو ارید من الموصول نفس الحکم و تکلیف. می فرمان احتمال سوم بله، اگر اراده شود از موصول خود حکم و تکلیف. اگر بگیم مراد از موصول یعنی حکم است، اینجا کلمه ایتا هم به معنای اعلام و تبلیغ میشه. کان ایتاؤهو، می باشد ایتا اون حکم عبارت از اعلام نمودن به اون حکم. بله معناش این میشه لا یکلف الله نفسا به حکم الا حکما قد بلغها. ولی وقت این گونه تفسیر با بحث براءت درست مناسبه. لکن ارادته بالخصوص تنافی مورد الآیه، لکن اراده نمودن این حکم را بالخصوص منافی با مورد آیه میباشد. ما گفتیم مورد آیه در بحث انفاق است. شما میگید خداوند میاد بحث حکم رو بیان میکنه، بحث براءت رو بیان میکنه. خب این درست نیست که خداوند یک کلی بفرماید که مستلزم خروج مورد باشه. خود مورد آیه که بحث انفاق است خداوند بیانش نکرده باشه. پس این احتمال سوم این تالیف فاسد رو داره، ضمنی که ما از خارج گفتیم قرینه‌ای بر این احتمال وجود نداره. وارد میشن در ذکر احتمال چهارم، میفرمایند و ارادت الاعم منه و من المورد، و اراده کردن اعم از اون حکم و از مورد را که مال و ثروت باشه. اگر بگید مراد از مای موصول هم حکم هست و هم مورد آیه است که مال و ثروت باشه، اگر اینجور باشه اینم تالیف فاسد داره. این مستلزم میشود استعمال نمودن موصول را در دو معنا، لازمش اینه که ما یه موصوله رو هم به معنای مال و ثروت بگیریم، هم به معنای حکم بگیریم. استعمال لفظ در دو معنا، همچنین کلمه آتاها رو در دو معنا استعمال کنیم، در معنای اعطا و در معنای اعلام و تبلیغ. چرا مستلزم استعمال لفظ در دو معنا؟ خب ما قدر جامع بگیریم. میفرماید از لا جامع بین تعلق تکلیف، زیرا قدر جامعی وجود ندارد بین این که تکلیف ما لا یکلف الله تعلق بگیرد، هم به خود حکم بگیم لا یکلف الله به حکم، و هم به اون فعلی که محکوم علیه هست، یعنی مال و ثروت، به دفع مال، به عرض کنم که انفاق نمودن. بگیم لا یکلف الله مراد اینه، لا یکلف الله به حکم و به دفع ماله. خب این که نمیشه، ما قدر جامعی بین این دو تصور نمیشود، بین حکم و بین متعلق حکم که دفع مال باشد و انفاق باشد، بین این دو قدر جامعی نیست که ما مای موصوله رو به این معنای قدر جامعی بگیریم. فهم میفرماید ممکنه ما یک قدر جامعی پیدا کنیم که شیء باشه اینجا، لا یکلف الله نفسا الا بشیء آتاها. قدر جامعه رو شیء بگیریم، مراد از شیء هم خود حکم باشد و هم خود مال و ثروت باشد. البته اینم در جاها مفصلتر در کتابای بعدی و در بحث خارج خواهد آمد که اینم اشکال درش هستش. حالا کاری نداره. خب تفسیر چهارم تموم شد. میفرماین نعم فی روایت عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه السلام، بله ممکنه ما یک قرینه‌ای بر اون تفسیر سوم درست کنیم. بله در روایت عبدالاعلا از امام صادق چنین است، قال قلت له، عبدالاعلا میگه به امام عرض کردم، هل کلف الناس بالمعرفه، آیا مردم مکلفن به شناخت تفصیلی؟ از خارج توضیح دادیم مراد از این شناخت، شناخت به طور اجمال نیست، اون شناخت امر فطری هست، امر عقلی است. قبل از اینکه شارع بیان کنه، انسان به حکم فطرت و عقلش به اون شناخت میرسه. مراد از شناخت، شناخت تفصیلی هست، خصوصیات خداوند، خصوصیات بهشت و جهنم، خصوصیات روز قیامت، خصوصیات امام و پیغمبر غیره. آیا مردم مکلف به شناخت تفصیلی هستن؟ قال الله، امام فرمودن نه. این که گفتیم مراد از شناخت، شناخت تفصیلی هست، به تهذیب الاصول امام و امت جلد دوم صفحه 143 مراجعه کنید. امام یه مقداری مطلب رو اونجا عرض کنم که توضیح میدن، حواشی رسائل هم توضیح داده امام، بهتر امام و امت قدس الله روحه و زکیه در تهذیب الاصولشون کاملا توضیح میدن. 143 قال الله، امام صادق علیه السلام علیه السلام فرمودن نه، مردم مکلف به شناخت تفصیلی نیستن. علی الله البیان، اول خدا باید بیان کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یک آیه، ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب بگیم این آیه رو در کنار این روایت که میذاریم معناش اینه، اول خداوند باید حکم رو بیان کنه، بعد ما رو مکلف به اون حکم کنه. حکم رو بیان نکرد، مکلف به اون حکم نیست. لکن نها، مرحوم شیخ انصاری میفرماین لکن این روایت هم لا تنفع فی المطلب یا فی المطلوب در بعضی از نسخه ها، این روایت هم نفعی در مطلب ما نداره، بلکه این روایت دال بر این است که آیه شریفه تفسیر میشود به تفسیر دوم. چرا؟ لأن نفس المعرفت بالله غیر مقدوره، به خاطر این که خود شناخت تفصیلی خداوند تحت قدرت انسان نیست. قبل تعریف الله سبحانه، قبل از بیان کردن خداوند، قبل از توضیح دادن خداوند این موضوع را، فلا یحتاجو، پس نتیجه میگیریم که این مورد در تحت آیه داخل است، به خاطر این که آیه شریفه میگه خداوند انسان رو به امر غیر مقدور تکلیف نمی کنه، شناخت تفصیلی قبل از بیان خدا غیر مقدور است. پس ما لازم نیست آتاها رو به معنای اعلام بگیریم، آتاها رو به معنای قدرت بگیریم طبق تفسیر دوم. این بحث شناخت داخل در آیه می شود. فلا یحتاج دخولها، پس احتیاجی نیست برای دخول این روایت در مضمون آیه، به اراده نمودن اعلام از ایتا در آیه شریفه. ایتا رو به معنای اعلام و تبلیغ بگیریم تا با بحث براعت مناسب باشه، نه، ایتا رو به معنای قدرت میگیریم، بحث شناخت داخل در این آیه میشود. و سیجی و زیادت و توضیح لذالک، توضیح بیشتری برای این مسئله در ذکر دلیل عقلی خواهد آمد. و من ما ذکرنا یظهر، می فرماین از این جوابهایی که در این آیه دادیم ظاهر می شود حال تمسک به قول خداوند لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعضی برای براءت به این آیه تمسک کردن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. می فرماین معلوم شد کلمه وسع در این آیه به معنای قدرت. خداوند تکلیف نمی کند انسان را مگر به چیزی که در تحت وسع و قدرت انسان باشه. یعنی این آیه هم میخواد عرض کنم که برای ما بیان کند که تکلیف به غیر مقدور محال است، ربطی به بحث براءت نداره. آیه سوم سیاست ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تعبیر شیخ عارف و استاد ما از یک کتاب سائر است، قرآن سائر. تعبیر می فرمود به این که قرآن کتاب نازل است که از اونجا نزول کرده است و از یه ائمه کتاب سائر است، همون قرآن است رو بالا می رد. جواب استاد، کسی بخواد بفهمد که مقامات ائمه چی هست باید رجوع کند به آثار اون. آثار اونها عدیه اونهاست، مهمش عدیه اونهاست و خطابه هایی که میخوندن، مثل مناجات شعبانیه، مثل نهج البلاغه، مثل دعای یوم العرفه و اینهایی که انسان نمیدوند که چی باید بگم درباره اونها. در هر صورت ما عاجزیم از این که شکر این نعمت را به جا بیاریم که ما اهل یک مذهبی هستیم که از این دو منبع هر دو استفاده می کنیم، از منبع وحی و از منبع ولایت و سایر فرق. این منبع دوم را کم دارد و ما شکر این نعمت را نمیتونیم به جا بیاریم و از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که به ما توفیق بدهد که بتوانیم شکر این نعمت را به جا بیاریم. و وقتی که مفاد آیات شریف را میخونیم یا سیره انبیا را ملاحظه میکنیم، دیدیم که اونها تمامشون یکی از کارهایی که البته مقصد نبوده لیکن مقدمه بوده این بوده است که عدالت را در دنیا ایجاد کنند.
اون چیزی که میخواستم امروز عرض کنم این است که در ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله قضایایی واقع شده است، قضایایی نادری به حسب روایات ما و روایات اهل سنت وارد شده است که این قضایا باید بررسی بشد که چی است. از جمله قضیه شکست خوردن طاق کسرا و فرو ریختن 14 کنگره از اون قصر و از اون جمله خاموش شدن آتشکده های فارس و ریختن بت‌ها به روی زمین. قضیه شکست طاق کسرا شاید اشاره به این باشد که در عهد این پیغمبر بزرگ طاق‌های زور می‌شکند و مخصوصا طاق کسرا شکسته شد برای اینکه اون وقت این طاق کسرا مرکز ظلم انوشیروان بود. انوشیروان به خلاف اون چیزهایی که به واسطه شعرا و به واسطه درباری های اون وقت و موبدان آخوندهای درباری اون وقت درست کردن، یکی از ظالم های ساسانیان است و دنبال او یه حدیثی هم جعل شده است و به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دارد. نسبت داده شده است که من متولد شدم در عهد سلطان عادل انوشیروان. این سند را اولا سند ندارد و